بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. معمولا در کتاب های اصول هر موقع درباره شبهه محصوره بحث میکنن، به دنبالش سه مسئله را میآورن. یکی اضطرار الى احد الاطراف، دوم الخروج من الابتلاء، سوم ملاقی شبهه محصوره. ولی مرم آیا آخوند در اینجا ملاقی را عقب انداخته، آمده صبح را سراغ شبهه غیر محصوره. و چه این چیست؟ حقش بود که ملاقی شبهه محصوره را قبلا بحث کند، بعدا برود سراغ شبهه غیر محصوره. البته این نکته دارد. نکتهش این است که مرحوم آقای آخوند به محصوره و غیر محصوره معتقد نیست. میگه موضوع محصوره و غیر محصوره نیست، موضوع این است که حکم فعلیت دارد یا نه. اگر حکم فعلیت دارد، هم در محصوره و هم در غیر محصوره، و اگر فعلیت ندارد، در هر کدام حکم فعلی نیست. بالاخره میزان محصوره و غیر محصوره نیست، میزان فعلیت الحکم و عدم الفعلیه. ولذا میفرماید فعل، ببخشید، ولذا میفرماید حکم در سه صورت فعلی نیست. یک، اذا کان حرجا و عسرا، اگر حرجی شد و عسر شد، حکم فعلی نیست، نه در محصوره نه در غیر محصوره. اذا کان ضرریاً، حکم ضرریه، حکم فعلی نیست، چه در محصوره چه در غیر محصوره. سه، خروج عن الابتلا، چه در محصوره چه در غیر محصوره. بنابراین فصلی را به نام غیر محصوره باز کردن از نظر آقایان صحیح نیست. میزان فعلیت و عدم فعلیت سه صورت فعلی نیست. اذا کان حرجیان، اذا کان ضرریان، اذا کان خارجان عن الابتلا، فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست. ولی اما غیر آیا آخون برای غیر محصوره باب مفصلی را باز کردن، و ما چون که با شیخ انصاری و غیره در اینجا همراهیم، فصلی را به نام غیر محصوره گشودیم. در اینجا از کفایه تبعیت نمی کنیم. این یه مطلب. المطلب ثانی، ما هو المیزان فی المحصوره و غیر المحصوره. این یه بحث دومه. بحث سوم کدومه آقای جعفر؟ دلائل، اون بحث سومه. فعلا میزان در محصوره و غیر محصوره چیست؟ خیلی موازین گفتن. ما سه تا را انتخاب کردیم، یکی از شیخ انصاری، دوم از مرحوم ضیاءالدین عراقی، سوم از مرحوم محقق نائنی. اتفاقا هر سه بیان خوبی است. شیخ انصاری می‌فرماید میزان در محصوره و غیر محصوره اینه. غیر محصوره، ببخشید، محصوره امتصالش عسر و حرج ندارد، اما غیر محصوره اجتنابش عسر و حرج دارد. در محصوره عسر و حرج نیست، به قول امام یحرقهما و یتیمم. اما در غیر محصوره عسر و حرج هست، و قرآن مجید می فرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید به کمال عسر، عسر در محصور است، عسر در غیر محصور است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امتثال محصوره حرجی نیست، اما امتثال غیر محصوره حرجیه. بیان خوبیست. البیان ثانی، بیان ثانی این است که البیان ثانی این است که محصور اطرافش محدوده، اما غیر محصور اطرافش غیر محدوده. این بیان دوم. یعنی در واقع عرف در اینجا محدود غیر محدود را میزان قرار میدهد، این هم میزان بدی نیست. اما بیان مرحوم محقق نائنی، بنابراین تا اینجا دو بیان گفتیم. بیان اول میزان عسر و حرج در غیر محصوره اما در محصوره نیست. بیان دوم این است که یک طرف عرض کنم اطرافش محدود عرفن، اون طرف افراد اطرافش عرفن غیر محدوده. اما بیان مرحوم محقق نائنی، حضرت نائنی می‌فرماید برادر روی عدم تمکن تکیه نکنید، روی عدم تمکن تکیه نکنید، قیدی هم اضافه کنید، عدم تمکن من المخالفه لکثرت اطراف. میزان عدم تمکن نیست، میزان عدم تمکن به خاطر کثرت افراده. چرا کثرت افراد را میاره؟ میگه میزان عدم تمکن نیست، عدم تمکن در محصور هم هست. کجا؟ یا این نجسه یا اونه که در هنده، با اینکه محصور است تمکن نیست. میزان تمکن و عدم تمکن نیست، میزان عدم تمکن بگو لکثرت الاطراف. هر سه بیان خوبیست، خواه بیان شیخ را بگیریم، خواه بیان مرحوم ضیاءالدین عراقی بگیریم، خواه مرحوم نائنی. مرحوم نائنی دقت بیشتری کرده، عدم تمکن میزان نیست، بلکه عدم تمکن به خاطر کثرت افراده، و الا در محصور هم گاهی تمکن نیست، یا این نجسه و یا اونی که در هنده. تمر کلام فی المقام الاول یا مقام ثانی، ما هو بالمیزان لکون المورد محصورتن او غیر محصوره. بیان شیخ بیان قرآنیه، یرید الله بکم الیسر در محصور است ولا یرید بکم العسر. بیان دوم بیان عقلانی است، این طرف به اصطلاح غیر محدود عرفن، اما اون طرف عرفن نامحدوده. سوم بیان مرحوم نائنی علمی تر، میگه میزان را تمکن و عدم تمکن قرار ندهید، عدم تمکن من المخالفه، من المخالفه را بیاریم، عدم تمکن من المخالفه لکثرت اطراف لکثرت عدد الافراد. مخالفت متمکن نیستیم، بریم از همه بقال های مدینه خمیر کنم پنیر بخریم. البته عدم تمکن عقلی نیست، عدم تمکن عرفیه. پس اگر از ما بپرسن ما هو المیزان لکون المورد محصورتن او غیر محصوره، یا بیان شیخ میگیم قرآنیه، یا این دو بیان میگیم، این طرف قلیل الاطراف عرفن، اون طرف کثیر الاطراف، یا بیان مرحوم نائنی بگیم عدم تمکن، زیدش بگو عدم تمکن من المخالفه. چرا؟ لکثرت الافراد. این عدم تمکن عقلی نیست، ولی یه دیوانه پیدا می شود که از همه بقالهای مدینه پنیر بخرد. عدم تمکن عرفی، عرفن کسی دایی ندارد که بقالی محل خودش را رها کند برود از عطا بگیره. کمر کرام فی المقام ثانی، المقام ثالث، ما هو الدليل على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة؟ دليل ما چیست؟ در اینجا چهار تا دلیل آوردن، هر چهار تا را ما قبول نداریم، ما دلیل پنجم را قبول داریم. این چهار تا را بشماریم. الدليل الأول للشيخ الأنصاري، اون کدومه؟ اون میگد بر اینکه اگر بنا باشد مردم را بگیم به خاطر شبهه محصوره پنیر نخورید، پنیر نخورید، موافقت قطعی داشته باشن، این لازمش عسر و حرجه. ممکنه برای 70% عسر حرج باشد، برای 30% نباشد، پنیر نخورن، اما 80% مردم در عسر حرج هست. غیر غالب، خبرش را بگو، غیر الغالب یلحق بالغالب، 80% مردم بخوان پنیر نخورن نخورن، این حرجیه. 20% ممکنه در خانه خودش پنیر درست کنه، این 20% هم یلحق بالغالب. آقای لاری میگد عبارت را عوض کن و به عبارت اخرى المیزان هو العسر النوعی، هو العسر النوعی، هو الضرر العرفی. میزان اینه، 80% مردم تمکن ندارن، از قصاب ها گوش نخرن، چنا در میان اینها ذبیحه غیر اسلامی هست، یا اصلا پنیر نخرن، هرچیگه. 20% ممکنه در خانه خود پرورش بدهن، درست کنن، این 20% هم یلحق بالغالب، غیر الغالب یلحق بالغالب. و عبارت اخرى چه شد؟ و به عبارت اخرى چه شد؟ میزان ضرر شخصی نیست، میزان ضرر نوعیه. یلاحظ علیه، از شیخ تعجب میکنه، در باب معاملات، حق با شیخه، در باب معاملات میزان نوعه. اگر یک معامله غرریه، یک معامله مغبونه، نو میزانه، ولو نسبت به این مورد عرض کنم غبنی نباشه، همین مقدار که عرفن میگن این غرریه ضرریه کافیه. در باب معاملات میزان ضرر نوعیست، ولذا چند تا ما خیار داریم؟ 14 تا. قالب اینها دلیل نداره، قلیل از اینها دلیل دارد، اکثر اینها مستند به لازرره، ولذا میگن میزان لازرر نوعیه، شخص میزان نیست. یه اسبی خریده ام اتفاقا یه چشمش آب آورده، برای نوع مردم این ضرریه. اما اگر خریدار بیتاره، دامپزشک، به ادنا جراحیت این پرده رو برمیده، میزان شخص نیست، میزان نوعه. اما در غیر معاملات جناب شیخ میزان شخصیه. دست من زخمه، شخصا اگر ضرر دارد نباید وضو بگیرم، ممکنه عرض کنم کسی دیگر براش ضرری نباشد. میزان در غیر معاملات شخصیه. بناءً على هذا چطور میفرماید یلحق غیر الغالب در نجاسات، یلحق غیر الغالب بالغالب؟ شیخ در اینجا همه ابواب فقه را یکاسه کرده. ابواب فقه در معاملات ضرر شخصیه، به نوعیه، مثال زده، اما در غیر معاملات ضرر شخصیه. آب سرده، یه جوان قوی است و غسل میکند و طوری نیست بره غسل کنه، اما یه پیره مرد است که اگر پاش را بگذارد تو این آب سر سرما میخورد، این نباید. میزان در غیر معاملات شخصیه. اینجا هم نجاسات غیر معامله است. چطور میفرماید؟ چون برای قالب عسر حرجیه، برای این شخص هم که عسر حرجی نیست یلحق به او. این دلیل شیخ. و اما دلیل دومی که آوردن خیلی دلیل ضعیفیه. میگن علت این که در شبهه غیر محصوره اجتناب واجب نیست، چون قالب اطراف خارج از محل ابتلاست. عجب. پس بگو یه بار نگو، نگو شف شف، بگو شفتالو. اگر خارج از ابتلاعه دیگه باب مستقلی نمیخواد. در محصوره هم گفتیم اگر خارج از ابتلاع شد اجتناب لازم نیست، دیگه باب مستقلی نمیخواد. اگر علتش این است که اکثر افراد خارج از ابتلاست، این دیگه باب مستقلی نمیخواد. در محصوره هم اگر خارج از ابتلا شد، عرض کنم خدمت، ابتلا لازم نیست، اینم بره. الدلیل ثالث، دلیل ثالث عنایت میخواد، فهمش عنایت میخواد، جوابش هم عنایت میخواد. قول به من میدید که عنایت داشته باشی؟ اولا دلیل ناعنی را بفهمیم، بعدم ببینیم اشکال ما چیست. مرحوم شیخ مرحوم آقای ناعنی یه استدلالی دارد. استدلالش مبنی بر فهم دو کلمه است. مخالفت عملیه یعنی چه؟ در شبهه غیر محصوره مخالفت عملیه یعنی چه؟ منو همه جا را مرتکب بشیم، اینا میگن مخالفت عملیه. آی قدرتی چه شد؟ مخالفت عملیه، همه جا را مرتکب بشیم. موافقت قطعیه یعنی چه؟ اصلا یکی را هم مرتکب نشویم. پس فهمیدیم مخالفت عملیه همه را مرتکب بشیم، موافقت قطعی این است که هیچ کدوم را مرتکب نشویم. ازا علمت دو اصطلاح، ایشون میگد دلت دلیل علا عدم حرمت المخالفت القطعیه، دلت دلیل علا عدم الموافقت معذرت میخوام دلت دلیل علا عدم موافقت القطعیه. کدوم را لازم مرزوم قرار بدیم؟ دلت دلیل علا عدم حرمت المخالفت القطعیه، اینه. دلت دلیل علا عدم حرمت المخالفت القطعیه، دلت دلیل علا. عبارت را بیاری من ببینم. دلت دلیل علا عدم حرمت المخالفت القطعیه، دلت دلیل علا عدم حرمت المخالفت القطعیه. اگر مخالفت قطعیه حرام نیست، پس موافقت قطعیه هم واجب نیست. ملازمه درست کرده. عدم حرمت المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیه حرام نیست، پس موافقت قطعیه هم واجب نیست که هیچ کدوم را نخوریم. میگد عمل اول مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا حرام نیست؟ لعدم القدرت العادیه، عادتا قدرت ندارد انسان از همه جا پنیر بخره. اما اینکه مخالفت قطعیه حرام نیست، مخالفت قطعی حرام نیست. چرا؟ لعدم القدره، قدرت نداره، نه قدرت عقلی ها، قدرت عادی. چون عادتا نمیتواند از همه جا پنیر بخرد بخورد، پس موافقت قطعیه واجب نیست. موافقت قطعیه کدوم؟ یعنی اصلا یکی را هم مرتکب نشود، ملازم است. پس حاصل دلیلشان اینه: دلت دلیل علی عدم حرمت المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا؟ لعدم تمکن به کسرت الاطراف، یادتونه؟ لعدم تمکن به کسرت الاطراف، چون متمکن نیست پس مخالفت قطعیه حرام نیست. اگر مخالفت قطعیه حرام نباشه، لازمش نیست که موافقت قطعیه هم واجب نباشد که همه را ترک کند. نه، یکی را میخوره، دوتا را میخوره. پس آقایان باید حفظ کنیم ملازم و ملازمه. از یک طرف مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا؟ چون نمیتواند. اگر مخالفت قطعیه حرام نیست چون نمیتواند، پس قطعا دیگه موافقت قطعیه هم واجب نیست که حتما هیچ کدام را نخورد، یکی را بخوره. شما آقایان یه مثالی داریم، این کاسه از آش گرمتر نمیشه. وقتی که مخالفت قطعیه حرام نشد، مخالفت احتمالیه یکی را بخوره. مخالفت احتمالیه به طریق اولا حرام نیست. کاسه از آش داغ‌تر نیست. اگر بگو، اگر مخالفت قطعیه حرام نیست، همه را خوردن حرام نیست چون تمکن ندارم، جایی که مخالفت قطعیه حرام نباشد، مخالفت احتمالیه قطعا حرام نیست. یکی را، دوتا را بخورم. روشن شدیم آقای کرمانشاهی؟ آقای ربانی روشن شدیم؟ ها آقای ربانی سرش خوب تکون بده. روشن شد؟ جایی که مخالفت قطعیه حرام نیست، همه را خوردن حرام نیست چون تمکن ندارم، به طریق اولا موافقت قطعیه واجب نیست. یعنی چه کنم؟ یعنی مخالفت احتمالیه دیگه حرام نیست، یکی را بخورم. یلاحظ علیه، اگر دلیل شرعی بگه مخالفت قطعیه حرام نیست، بله اون ملازم است که موافقت احتمالیه هم واجب نیست. دلیل شرعی امام بفرماید امن اجل مکان واحد یترک ارکرم من یترک یکون حرامن یکون امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت یکون ما فی الارض حرامن. اگر امام بفرماید که مخالفت قطعیه حرام نیست، بگیم جایی که مخالفت قطعیه حرام نیست، پس مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. ولی شارع نگفته، عقل گفت، اونم به خاطر عدم تمکن. گفت چون زورت به همه نمیرسد، این دلیل نمیشود برای که زورم به یکی نرسد. زورم به همه نمیرسد، برم از همه بقال ها پنیر بخرم، این دره نمیشود که زورم که به یکی میرسد اونم حلال باشه. آقای محمود چه شد؟ اگر شرع مقدس بگد مخالفت قطعیه حرام نیست، امن اجر مکان واحد یجعل فیه المیت یحرم ما فی الارض جمیعا، بله جایی که مخالفت قطعیه حرام نیست، قطعا دیگه موافقت قطعیه که واجب نمیشه. من ممکنه مخالفت احتمالیه کنم، اما شارع که نگفته، عقل گفت چون مخالفت قطعیه به خاطر عدم تمکن، چون تمکن نداری حرام نیست. این دلیل نمیشود که بر این تمکن دارم این هم حلال باشه. الدلیل الرابع، دلیل رابع گفتن سیره. گفتن سیره مردم این است که یا اجماع علما بر این است که در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست. جوابش این است که این نوع اجماعها اجماعهای مدرکیه، اینا دلیل دارن، دلیل شرعی دارن، ما باید سراغ دلیل شرعی بریم. چهار تا دلیل را رد کردیم. اول لشیخ الانصاری، الثانی لبعضهم، الثالث للمحقق النائنی، الرابع شیخم نقل کرده اجماعات، الدلیل الخامس الروایات. روایات هم چند دسته است. الطائفة الاولى روایات الجبن. تا حال ما روایات الجبن را دو بار خوندیم. یک در باب براءت شبهه موضوعیه. دو چندی قبل در شبهه محصوره. چند تا روایت داشتیم؟ 5 تا. 2 تا عن ابی جعفر، 3 تا عن الامام الصادق، 2 تا عبدالله ابن سلیمان، 2 تا عبدالله ابن سنان، 5 هم عبارت بود از معاویه ابن عمار عن رجل عند ابی عبدالله. این روایات رو چند بار خوندیم. آیا این روایات شبهه بدویه است یا شبهه غیر محصوره است؟ بعید شبهه بدویه باشد، چون حضرت میگد اگر امن اجر مکان واحد یجعل فیه المیت یحرم ما فی الارض جمیعا، این عبارت با شبهه بدویه سازگار نیست، این شبهه غیر محصوره است. بعضیا گفتن نه، شبهه محصوره است ولی خارج از ابتلاست. نه، با این عبارت نمیسازه. امن اجر مکان واحد یجعل فیه المیت یحرم ما فی الارض جمیعا. بنابراین این روایات دلیل محکم است که در شبهات محصور اجتناب واجب نیست، در شبهات غیر محصور اجتناب واجب نیست. ببخشید، نباید خیال کنم این شبهه بدویه است، خیال نکنم شبهه محصور است که بعضی از اطرافش خارجه، اون 2 و 3 میشه. این قطعا شبهه غیر محصور است. 2 روایت عبدالله ابن سلیمان بود عن ابی جعفر، 2 هم روایت عبدالله ابن سنان بود، یکی را مستقیما شنیده بود، یکی هم در محضر حاضر بود، 3 هم روایت معاویه ابن عمار. بقیه هنا سؤال و اجابه. سؤال کدومه؟ اتفق فقهاء الشیعه الا ان الانفه طاهر. همه فقهاء شیعه میگن انفه پاکه. انفه کدومه؟ گفتیم که اگر بزی باشد، علف خار نباشد، سرش را ببرند، در معده جوی ماده هست که پنیر سازان از آن استفاده میکردند. این فرق نمی کند چه مزکا باشد چه غیر مزکا. چطور حضرت در اینجا این فهر را نجس فرض کرده، هم سائل نجس فرض کرده، هم امام نجس فرض کرده، برای گفته امن اجر مکان واحد یجعل فیه المیت یحرم ما فی الارض جمیعا. آیان ببینید در کتاب طهارت اتفقو چند چیز از میت حلاله، یکی شاخشه، توجه فرمودی؟ یکی از اونها پشمشه، از اون تهشنه، یکی از اونها انفه هست. البته انفه مال هر بز نیست، بزی باشد که علف خار نباشد، سرش ببرن یا بمیره میگن انفه پاکه. چطور حضرت در اینجا نجاست را فرض کرده جواب داده؟ جوابش این است که شاید ظروف و شرایط اجازه نمیداد که امام بگه بابا این پاکه. ما از شرایط موجوده بر امام خبر نداریم. لعل در مدینه حکم اهل سنت این بود که این نجسه، حضرت نمیتونست بگه این پاکه، از راه دیگر وارد شده. راه دیگر کدوم؟ این شبه شبهه غیر محصوره. بقیه هنا این قوت و قوتا، یه این قوت و قوتا داریم، خودتون در مبسوط مطالعه کنید. فردا میرسیم دلیل دوم مسئله غیر محصوره انشاءالله تبارک و تعالی.